مقاله از هر کرانه از کتاب در آستین مرقع نوشته سعیدی سیرجانی. این مقاله در خرداد ماه 1356 نوشته شده است و در مجله یغما به چاپ رسیده بوده. اجرا گیتی مهدوی. از هر کرانه. فرهنگ ملی مجموعه است از هنرها و ذوقیات و آداب و سنن و تاریخ هر ملت و مایه تشخص آن ملت است از دیگر اقوام جهان، از نقاشی و موسیقی گرفته تا عقاید دینی و سنت‌های قومی، از شیوه جهانبینی و زمینه فکری گرفته تا آداب معاشرت و پندارهای خرافی، همه تارهای ظریفی هستند از شیرازه دیرگسل که اسناد هستی و کتاب تمدن و فرهنگ یک ملت را از آسیب پراکندگی در امان می دارد. جلوه و بروز عناصر سازنده فرهنگ ملی همیشه به یکسان و یک اندازه نیست. در هر ملتی به اقتضای جریان تاریخ و حوادثی که بر او گذشته است، پاره ای از این عناصر مجال ظهور و گسترش بیشتری یافتند و پاره دیگر که از تجلی مستقیم و خودنمایی ممنوع بودند، از دریچه دیگر و به تبع عنصری دیگر در صحنه حیات آن ملت ظاهر شدند و به هر صورت وظیفه خود را در ساختمان فرهنگ ملی ادا کردند. بنابراین همچنان که جلوه های این عناصر و اجزای سازنده فرهنگ ملی یکسان نیست، تأثیر و سهم آنها در تکمیل تمدن و تثبیت هویت یک ملت نیز به یک اندازه نمیتواند باشد. عنصری در این مجموعه ارزش و اثرش بیشتر است که بار عناصر دیگر را به دوش کشیده و به آنها با همه دشواری ها و موانع امکان تجلی و حیات داده و به عبارتی روشن‌تر عناصر ممنوع را نگهداری و حمایت کرده باشد. در بعضی ملت‌های جهان بار نگهداری از اجزاء سازنده فرهنگ ملی به جهات گوناگون بر دوش یک عنصر افتاده و این جزء به تدریج به صورت رکن استواری در آمده است که همه جلوه‌های تمدن و مظاهر فرهنگ یک ملت را تحمل می کند و در پناه حمایت و پرورش خود می گیرد و از دست برد حوادث به دورشان می دارد. چون پهلوان کوه پیکر قوی پنجهی که در هجوم بی امان دشمنان سینه سپر کرده و پای مردی بر زمین فشرده و سرداران ارزنده اما زخمی شده قوم را در پناه خیش گرفته و از مهلکه رهانده است. چون بست مقدسی که آزادگان را از زخم تازیانه استبداد و سنگسار تعرض عوام در پناه خیش امان داده است. در این حالت عنصر مقاوم به صورت رکن اصلی هویت و ظرف جامعه فرهنگ ملی جلوه می کند و زمینه مناسبی می شود برای ظهور همه استعدادهای قومی و پرورش همه جلوه‌های ذوقی و فرهنگی و به حکم طبیعت گسترش و بالندگی آن به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر اجزا و عناصر فرهنگ ملی را در خود گیرد و گزارشگر راستین جلوه‌های آنان باشد، به همان صورت که امواج نگاه در چشم گوش و زبان بستگان جانشین شنیدنی ها و گفتنی هاست. در ایران ما پیش از هجوم عرب فرهنگ مشخص و معتبری وجود داشت با عناصر و اجزایی بسیار و گوناگون. تحول تازه و کوبنده مانند هر نیروی مهاجم و غالبی می‌خواست فرهنگ ملت مغلوب را در هم شکند و هویت او را متلاشی سازد تا ملت را یک پارچه در خود فرو بلعد و مزمحل کند، کاری که هر غالبی با مغلوب خیش می کند و نتیجه تلاشش بستگی مسلمی دارد با نیروی مقاومت و به عبارت روشن‌تر استواری فرهنگ ملی در کشور شکست خورده. در این گیرودار جنگ و ستیز ملت ایران شکست می خورد و در عرصه سیاست بر صفحه جغرافیا تسلیم نیروی مهاجم می شود، زیرا از زمامداران فاسد خود به تنگ آمده است و نفرت دارد، اما هویت ملی خود را نمی بازد و به جان و دل نگهداریش می کند، زیرا بدان دل بسته است. در نتیجه کشور مفتوح شده است، اما ملت مغلوب نیست. سمندروار از میان شعله حوادث سر می کشد و پروبالی می تکاند و برپا می ایستد. به زبان خود علاقمند است، آن را رها نمی کند، با تعدیل و التقاطی به تکمیلش می پردازد. آتش را مظهر روشنی و پاکی می داند، به شاه چراغ سلام میبرد، از موالی تراشان بنی امیه بیزار است، نهضت شعوبی برپا میکند، فرهنگ ملی و زمینه ذهنیش با تعصب خشک سازگار نیست، علم عرفان اسلامی میافرازد، جلوه مستقیم بسیاری از مظاهر هنری و ذوقی به ذائقه بیمارگون سختگیران زمان ناسازگار است و این ناسازگاری در طبیعت عوام نیز رخنه کرده و پسند طبع آنان را یک بار دیگرگون نموده است. روح فرهنگ ملی چون حکیمی دلاغاه می داند که این تغییر ذائقه بیمارگون نتیجه نوعی بیماری است، مرضی که سرانجامش تباهی ملت و مرگ هویت ملی است. به ناچار داروی لازم اما ناپسند ذائقه زمان را در کپسول شیرین و مطبوعی می‌ریزد و به جماعت می‌خوراند. موالید ذوق و هنر می‌خواهند با 100,000 جلوه بیرون آیند و معرف تمدن و فرهنگ ملی باشند. سنگبار تعصب امان نمی‌دهد. فرزانگان ملت به یمن نبوغ طبیعی چتر امانی بر سر می گیرند و به راه خود ادامه می دهند و به تعبیری تازه از راهی دیگر و به هیئتی دیگر دور از سرزنش خار مغیلان به سوی کعبه مقصود رو می نهند. نقاشی و تصویرسازی را نظام غالب ممنوع کرده است. متولیان شریعت آن را نوعی بت تراشی و بت پرستی می پندارند. ذوق زیبا پرست ایرانی تا به تحمل این مایه خشکی و خشونت ندارد. از کشیدن تصویر صرف نظر می کند، اما به ساختن آن ادامه می دهد. آن را در ظرف تازه و صورت تازه‌ای به اهل ذوق و حال عرضه می کند. در این صحنه آرایی و صورت سازی نوع جدید نیازی به قلم مو و بوم نقاشی و رنگ و روغن نیست. روح ظریف و صورتگر ایرانی تابلو نقاشی را در قالب کلمات می ریزد و به نمایشگاه جهان می فرستد. در این دو بیت تأمل فرمایید. چه تصویری جاندارتر و زیباتر از این در آثار نقاشان جهان سراغ دارید؟ تابلوی زیبای سرمست آشفت گیسویی که به مراتب از خود صاحب تصویر دلنگیزتر است و با ایهام لطیفی که بر جزئیات آن سایه افکنده است ذهن خیال پرداز مرد هنر را آزاد می گذارد تا لباس او را به هر رنگی که می خواهد تصور کند و اندازه های اندام او را به هر قالبی که می پسندد تجسم بخشد. تصویر جانداری است، اما دست تعرض صورت شکنان از درهم شکستن و از پمپاشیدنش کوتاه است. تصویر را تماشا کنید. زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. آثار نقاشان دیگر ساکن است، حرکت و جنبشی ندارد، اما تصویری که طبع صورتگر حافظ در برابر چشم اهل هنر گسترده است در چارچوب قاب عکس مقید و محصور نیست، سیال و مواج است. حرکت می کند، راه می رود، می نشیند، می خندد و سخن می گوید. نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنان نیم شب مست به بالین من آمد بنشست. محتسب بزمارایی را منع کرده است و فرمان داده که شرح عشق مگویید و مشنوید. حتی چنگ و عود گیس بریده در آتش غضب سوخته رندان تشنه لب را هشدار می‌دهند که پنهان خورید باده که تعذیر می‌کنند. اگرچه باده فرح بخش و باد گل بیز است، با تیزی محتسب و تازیانه‌های مستی پرانش خمار زدگان را یارای لب‌تر کردنی نیست. تا چه رسد به عرضه تصویر جانداری از مجلس عیش و طرب. در حال و هوایی چنین که از سقف مقرنس فلک فتنه می بارد، نقاش صحنه ساز دیگری صحنه بدیعی می آفریند از مجلس حال و اوج مستی و این تصویر جاندار خیال انگیز را بی دریغ و بی پروا در کوی و برزن، مسجد و میخانه به نمایش می‌گذارد، بی آنکه پنجه مدعی دامنگیر جانش گردد و کارش را به حد و تعذیر بکشاند. نقاشی را ببینید. شمع را دید ایستاده، شاهد نشسته، می ریخته و قدح بشکسته. قاضی در خواب مستی، بی خبر از ملک هستی. اینها و صدها نمونه دیگر هر یک به نوبه خود در جهان صورتگری و نقاشی مقامی والا دارد. اگر روزی قرار شود نمایشگاهی از آثار برجسته نقاشان جهان ترتیب دهند، ملت ایران شرم‌زده و تهی‌دست نخواهد بود. می‌تواند تعداد بسیاری از این تابلوها را به نمایشگاه جهانی بفرستد و در حضور داوران صاحب نظر جهان هلمن مبارز گوید و کوس لمن الملکی بزند. اینجاست که زبان فارسی و ادبیات فارسی به میدان آمده است و سینه سپر کرده است و زمینه مناسبی شده است برای جلوه و جولان ذوق فاخر نقاشان قوی پنجه و چابک دست ایرانی. محدودیت‌های قرون ایرانی را از بازیگری در صحنه نمایش منع می‌کند. اروپای بیدار شده زنجیر تقید شکسته به نمایش هنرمندانه درام‌ها و تراژدی‌های یونانی ادامه می‌دهد و در جهان هنر از این راه گذر کسب شهرت و افتخار می‌کند. ذوق ایرانی محدود و ممنوع شده، اما عاطل و باطل نمانده است. نمایشنامه را چنان جاندار و دلنشین عرضه می کند که ذهن هر خواننده ای مفتون صحنه ها و پرده های جذاب آن می شود. چنان محو هنرنمایی های بازیگران می گردد که بی اختیار در مصائب قهرمانان اشک غم می‌بارد و با دیدن صحنه‌های نشاط‌انگیز به وجد و شوق می‌آید. بی‌ذوقان زمان اجازه نمی‌دهند هنرپیشه‌ای را بیارایند و به اصطلاح فرنگیان گریم کنند و به صحنه بیاورند. باکی نیست. این آرایش را قلم صورتساز نمایش نام‌نویس ایرانی به تنهایی انجام می‌دهد. صحنه نمایش تجسم لحظه‌ای است که پرویز مست می و سرتاپا کام طلب به قصر شیرین آمده است و شیرین او را پشت در گذاشته و خود باید بر لب بام آید و با چرب زبانی شاه مغرور و هوسباز را دست به سر کند و بی آنکه آتش هیجان و شوقش را یک بار فرو نشاند و از عشق و عاشقی منصرفش سازد، از رفتار خیش به بهانه پاس آبرو عذرخواهی کند. اینجا شخص نمایش نام نویس علاوه بر کارگردانی وظیفه مهم صورتسازی را هم بر عهده می گیرد و انصاف را بهتر از هر گریمور و نقاشی هنرپیشه را می آراید. باید شیرین با آرایشی دلنشین و هوس‌انگیز بر بام قصر ظاهر شود که برای پرویز دل برگرفتن از جمالی بدان طنازی آسان نباشد. دختر زیبای ارمنی پوست سفید روشنی دارد. اندام سفید در جامه سرخ دلرباتر است و اگر چند شاخ گیسو روی گردن و سینه بلورین و جامه سرخ رها کنند، جاذبه دلربایی قوی تری خواهد داشت. این دلربایی وقتی به اوج خواهد رسید که دسته ای از گیسوان تابدار و بلند را از پشت فراهم آرند و از روی شانه و زیر چانه و بالای سینه بگذرانند و بر شانه دیگر بیفکنند. رنگ زرد بر زمینه قرمز جلوه دلنشینی دارد. باید از این جادوی رنگ ها استفاده کرد و شیرین را هرچه زیباتر به صحنه آورد. اگر حمایلی زرین از روی پیراهن ارغوانی بگذرد، این منظور حاصل شده است. اهل نظر می دانند که زیبایی خیره کننده را نباید یک بار و بی پرده عرضه کرد و به دلالت همین نکته حتی در رقاص خانه ها و کاباره های معروف جهان، آنجا که عرضه اندام سراپا لخت زنان زیبا به عنوان مسکنی برای پریزدگان قرن بیستم و افتادگان جنون شهوت به کار است، زن را یک باره لخت به صحنه نمی آورند. زن خودنما و به اصطلاح امروزیان هنر پیشه با پارچه ای اندام خود را می پوشد و قدم به صحنه می گذارد. این پوشش اغلب توری ظریف و سیاهی است تا از ورای سوراخ‌های ریز بافت و نازک آن پست و بلندی‌های اندام زن زیباتر و خیال‌انگیزتر جلوه کند. سپس به تدریج گوشه‌های توری را رها می‌کند تا اندک اندک اندام برهنه‌اش در چشم تماشاگران بنشیند و سرانجام در اوج چرخش و لوندی سراپا عریان می شود. بازیگر نمایشنامه ما و به عبارت بهتر صحنه آرای آن بدین دقیقه ظریف قرنها پیش از این آشنا بوده است و به همین دلیل صورت سفید و زیبای شیرین را پشت توری ظریف و سیاهی مخفی کرده است تا کنجکاوی و اشتیاق تماشاگر را برانگیزد. صحنه را بنگرید. فرو پوشید گلناری پرندی، بر او هر شاخ گیسو چون کمندی. کمندی حلقه وار افکند بر دوش، ز هر حلقه جهانی حلقه در گوش. حمایل پیکری از زر کانی، کشیده بر پرندی ارغوانی. سیه شعری چو زلف عنبرافشان، فرو داویخت بر ماه درخشان. در اینجا به صورت پاورقی عرض کنم که شعر به معنی مو. در صحنه دیگر شیرین و پرویز خلوت کردند. پرویز یک پارچه هیجان کامجویی و شور خواستن است. مرد شکیب و خویشتنداری نیست. می‌خواهد از دختر زیبای ارمن کام دل برگیرد. اما شیرین در اوج عاشقی مصلحت اندیش است، به مآل کارخیش توجه دارد. عمه باهوش و جهاندیده و کار افتادش به او درس خویشتنداری داده است، به او آموخته است که چگونه از تسلیم تحاشی کند بیان که عاشق را یک بار سرد و سرخورده سازد. هشدارش داده است که گر این صاحب قران دلداده توست، شکاری بس شگرف افتاده توست. ولیکن گرچه بینی ناشکیبش، نبینم گوشداری بر فریبش. نباید که از سر شیرین زبانی، خورد حلوای شیرین رایگانی. فرو ماند تو را آلوده خیش، هوای دیگری گیرد فرا پیش. چنان زیبا رخ خورشید نورش، که پیش از نان نیفتی در تنورش. شیرین این وصیت را به خاطر سپرده است و در آن صحنه وقتی که پرویز بیتابانه کام می طلبد، رندانه خود را عقب می کشد و از دسترس عاشق به هیجان آمده دور می کند. اما برای گرم نگه داشتن و از آن بالاتر تیز کردن آتش اشتیاق پرویز، همه زیبایی های خداداد و فنون دلربایی های زنانه را به خدمت می گیرد. اخ می کند و ابرو در هم می کشد، اما نگاه به ظاهر غضب‌آلود خود را با کرشمه لوندانه و هوس‌انگیزی می آمیزد. با تحاشی و انکار او را منع می کند، اما این اعتراض را به لحنی ادا می کند که از هر تمنایی دعوت آمیزتر باشد. گوشه روسری را روی صورتش می کشد تا بیانگر شرم و منعش باشد، اما با همین حرکت گردن سپید و بناگوش هوس‌انگیز خود را در معرض نگاه او می گذارد که مبادا آتش تمنایش فرو نشیند. به عنوان قهر و عتاب رویش را بر می گرداند، اما این حرکت سر را با چنان موزونی و لطفی انجام می دهد که موج گیسوان بلند و تابدارش جلب نظر کند و طرف بداند که پشت و روی سکه یکیست. راستی کدام هنرپیشه ماهری می تواند این صحنه را بدین دلانگیزی مجسم کند؟ کمان ابرویش گر شد گرهگیر، کرشمه بر هدف میران چون تیر. نمک در خنده کین لب را مکن ریش، به هر لفظ مکن در صد بکن بیش. قصب بر رخ که گر نوشم نهان است، بناگوشم به خورده در میان است. چو سرپیچید گیسو مجلس آراست، چو رخ گرداند گردن عذر آن خواست. این هم از مواردی است که زبان و ادبیات فارسی نه تنها بار نمایش نویسی و فیلم نام پردازی را به دوش توانای خود گرفته است، که وظایف کارگردان و هنرپیشه و صورتساز نمایش را هم تعهد کرده و به خوبی از عهده آن برآمده است. حکومت اعصار گذشته با موسیقی به جنگ پرداخته است. مدعیان زمان نه تنها نامه تعزیت دختر رز را نوشتند که گیسوی چنگ را هم بریدند. اگر از خانه قلقل سازی برخاست، سقف سرا را بر سر صاحبش خراب کردند. اگر پنجه شیرینکاری به نوازش ستار جنبید، ناخنش را کشیدن. در این قوقای تکفیر و تعذیر، این زبان و ادبیات فارسی بود که در قالب‌های گوناگون و به بهانه‌های رنگارنگ مشعل وزن و آهنگ و نغمه و ترنم را روشن نگاه داشت. تاریخچه موسیقی و مشخصات پرده‌ها و آهنگ‌ها را حفظ کرد و عشق بدین هنر متعالی و فاخر را در سینه ایرانیان زنده نگاه داشت. لذت درک آهنگ و موسیقی را در کام جان مردم این سرزمین چکانید و همگان را از این آب حیات جان پرور چشانید. هر کس را به شیوه‌ای و در جامی دیگرگونه. عارف را با نغمه‌های خوش و پرتنوع دیوان شمس با گوشه‌ها و مایه‌های موسیقی ایرانی آشنا کرد و عامی را با نوحه‌های سینه‌زنی و مرائی خوش آهنگ به ترنم کشاند. گاهی با آهنگی ضربی و پرنشاط خلقی را به بشکن زدن دعوت کرد که خوش می رود این پسر که برخاست، سرویست چنین که می رود راست. و گاهی ضربه ها را قوی تر و تندتر کرد که دوش بگو باده کجا خورده ای، مست شدی باده چرا خورده ای. و گاهی فاصله را بیشتر کرد و موسیقی عارفانه نرم و حزن‌انگیز را در گوش جان مردم ریخت که بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. و گاهی صدای زنگ شتران و حرکت کاروان را مجسم کرد که ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. و گاهی شکوه قرش امواج را در قالب نغمه موزون ریخت که از کوه بر شدند خروشان سحاب ها، غلطان شدند از بر البرز آب ها. این هم رسالتی دیگر که گردش روزگار و اقتضای اعصار بر دوش شعر و ادب ما نهاده است. از چند ستون در هم شکسته تخت جمشید بگذرید، چه بنای با عظمتی معرف گذشته نیاکان ماست. اهرام سر به فلک کشیده داریم، مومیایی ها و کتیبه های متعدد باقی مانده است، معابد چند هزار ساله برپاست. از ایوان پرعظمت کسرا جز طاق در هم شکستهی چه مانده است؟ آیا برای تحریک غرور ملی یک ایرانی مشاهده طاق ویرانه کسرا مؤثرتر است یا قصیده بلند خاقانی؟ با این همه تبلیغاتی که در سالهای اخیر برای تزیین و تماشای تخت جمشید کردیم، هنوز مثنوی آتش اسکندر هزار برابر ستونهای از پا افتاده تخت جمشید محرک احساسات ملی ایرانیان است. از تخت تاقدیس و دربار پرتجمل و با شکوه پرویز بر سطح خاک اثری باقی نمانده است که کودکان ایرانی را به تماشای آن ببریم. بر آب شده یک سر، با خاک شده یکسان. اما اجزای درخشان و چشمگیر آن شکوه و عظمت در دل محکمترین جعبه آینه ها و زیر قویترین نورافکن ها در موزه فکری ایران موجود است و صاحب نظران می توانند با هدایت نظامی گنجوی بدین زاویه از موزه ملی ایران قدم نهند و با خواندن ابیات بلند او عظمت بارگاه پرویز را به معاینه دریابند. مصریان جواهرات خیره کننده فرائنه و نقاب طلایی انخامون را از اعماق خاک برآورده و در موزه خیش نهادند. مشتی از خروار در چهار دیواری به هر حال محدودی، اما ادبیات فارسی شکوه دیرینه وطن ما را در کران تا کران جهان به معرض تماشا و قضاوت ایرانی و بیگانه گذاشته است. این هم از مواردی است که شعر فارسی و ادبیات فارسی در ایجاد غرور ملی و دلبستگی به عظمت گذشته این آب و خاک، جانشین کاخهای سر به فلک برزده و ستونهای سنگی و بناهای حیرت انگیز شده است. مزاج عمومی عصر ما با گردن کلفت و بازوی ستبر میانی ندارد. نسل جوان از خواندن حدیث جهانگشایان و جباران تاریخ رمیده و ملولند و پس از 600 سال با ذوق مجسم ایرانی هم صدا شدند که ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم. فرزانگان روزگار ما یک شاخ موی ابوعلی سینا را به هزاران چنگیز و اسکندر عوض نمی کنند و ظاهراً در قرن‌های آینده نیز این سلیقه عمومی قرین توفیق خواهد بود. در جهان قرن بیستم و قرون بعد از آن ملتی می تواند به خود ببالد که سابقه درخشان فکری و علمی و انسانیش بر دیگران بچربد. در این میدان مسابقه ما ایرانیان تهیدست و بی سلاح نیستیم. جلوه های لطیف عرفان ایرانی معرف ذوق فاخر و طبع شریف و نجابت ذاتی و مراتب انسانیت ملت ماست. انزوای پرجبروت و اشعری پسند عرش را برهم زدن و خدای تعالی این نور سماوات و عرض را در دل خلایق نشاندن، عبادت به شرط مزد را به عشق بی قید و شرط جمال ازلی تبدیل کردن، نبوغ بسیار می خواهد و شکوه بسیار دارد. هنری است که به عنوان اعجاز طبع بلند یک ملت می توان بر سر دستش نهاد و به بازار جهانش آورد. دید عارفانه ایرانی در مورد فلسفه خلقت، نظام عالم هستی، ارتباط خلایق با خالق، روابط بین بشرها پدیده ساده و کم اهمیتی نیست که جهان امروز و از آن بالاتر جهان فردا بتواند بدان بی اعتنا بماند. این سرمایه عظیم و افتخارانگیز فکری در چه خزانه‌ای نگهداری و با چه ظرفی به جهان بشریت عرضه شده است؟ مبلغ این جلوه نبوغ بشری جز شاعران ما بودند و ظرف و خزانه‌ای برای این گوهر ارزنده جهان هستی جز ادبیات فارسی می‌شناسید؟ قبول کردید که ادبیات فارسی رکن اصیل و قویم ملیت ما و شعر فارسی جلوگاه با شکوه همه مظاهر سنن و تاریخ و اخلاق و تمدن و به عبارتی جامع‌تر فرهنگ ملی ماست؟ یا باز هم شاهد بیاورم؟ بگویم که اگر شاهنامه فردوسی نبود، ایرانی قرنها شجره نسب خود را گم کرده بود؟ بگویم که اگر جرقه های ذهن بیدار و پرتلاطم مولوی و عطار و سنایی نبود، ایرانی مسلمان هم چیزی بود از مقوله حاکمان خشونت پسند سعودی؟ بگویم که اگر زبان نافذ و پرسلطه سعدی و حافظ نبود، مادر شبه قاره 600 میلیونی هند بی کس و ناشناس و بی ارج بودیم؟ بگویم که اگر خیام نبود، اروپاییان ما را و فلان بدوی بیابانگرد را در یک کفه می نهادند و با چاه نفتمان می شناختند؟ ادبیات فارسی رشته استوار گردنبند زیبایی است که فرهنگ ملی ما بر گردن جهان افکنده است. اگر ادبیات فارسی را از ایرانی بگیرند، هویت ملی او را در هم شکستند. اگر به هر صورت و به هر بهانه‌ای رابطه جوان ایرانی را از ادبیاتش قطع کنند، پیشه خیانتی بر ریشه هویت ما فرو آورده‌اند. زبان و ادبیات فارسی و به ویژه شعر فارسی عنصر اصلی و پایدار فرهنگ ملی ماست، سند هویت ماست، ظرف جامعی است که همه جلوه‌های ذوقی و هنری و احساسات ملی و افکار انسانی نیاکان ما را در خود نگه داشته و به جهانیان عرضه کرده است. اگر آن را بشکنیم، اجزای سازنده فرهنگ ملی خود را پراکنده کرده ایم. ارتباط مداوم با گذشته مایه حفظ پیوندهای امروزین ملت است و هر آسیبی که بدین پیوستگی برسد موجب گسستگی علایق ملی است و جهان هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که به حفظ پیوندهای ملی نیازی نباشد. ملتی که با گذشته خیش قطع ارتباط و تفاهم کرد، ملتی که سنت‌های تعلق آفرین خیش را فراموش کرد، دیگر انگیزه‌ای برای مقاومت و دفاع ندارد و لقمه چربی است برای جهانخوارگان شرق و غرب. آخر پول و نان را زیر هر آسمانی و در هر گوشه‌ای از جهان می‌توان به دست آورد. زبان و ادبیات فارسی همان رستمی است که یک تنه و مردانه بیش از هزار سال عناصر و اجزاء فرهنگی ملی ما را در پناه خیش گرفته است و در جهان آشفته‌ای که بزرگان نابودی دیگران را مایه بخش استمرار قدرت خیش می‌دانند، عجب نیست اگر از هر کرانه به قصد سینه این پهلوان تیر بلایی روان کرده باشند. باشد که زانیانه یکی کارگر شود. Thank you.